أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما خوبان بودیم با بحث سیری در سیره نبی اکرم. محضرتون تقدیم کردیم که پیامبر اکرم در عرصه های گوناگون اسوه و الگو هست، از جمله در عرصه تبلیغ دین. سخن این است که نبی اکرم موفق ترین پیام‌آور دین در تاریخ بشریت بود. راز این توفیق چه بود؟ ما این راز رو گفتیم باید در سه فصل بجوییم. فصل اول جاذبیت پیام پیامبر، فصل دوم جاذبه های پیام‌آور، و فصل سوم جاذبه های روش و ابزار تبلیغ. در فصل اول عرض کردیم که جاذبه های این پیام بسیار زیاد بود. این پیام، پیام فطرت بود، پیام منطق و استدلال بود، پیام اخلاق بود، پیام آسان بود و پیام وحدت. از ویژگی های این پیام که جاذبه بسیاری ایجاد کرد این بود که این پیام، پیام عدالت بود. عدالت جاذبه فطری دارد. انسان ها ذاتن در پی عدالتند. نشانهش این است که حتی ظالمترین حکومت ها هم نمی گویند ما می خواهیم ظلم کنیم. در پوشش عدالت و با شعار عدالت ظلم می کنند. این گویای آن است که انسان‌ها با فطرتشون محبت عدالت عجین شده. این پیام کانون عدالت بود در تمامی عرصه‌ها. اولا محتوای این پیام این بود که جهان هستی بر اساس عدالت استوار است. اگر یک ذره را برگیری از جای، فرو ریزد همه عالم سر و پای. سوره الرحمن آیه 7. و السماء رفعها و وضع المیزان. از نعمت‌های خداوند آن که آسمان را برافراشت و میزان و قانون درش گذاشت. سما در اینجا ممکن است که جهت بالا باشد، یا کواکب آسمانی و یا جو زمین. هر کدوم از اینها باشد، این موهبتی است بزرگ و نعمتی است بی‌نظیر، چون انسان‌ها بدون این نعمت نمی‌توانند زندگی کنند. و وضع المیزان، خداوند میزان رو قرار داد. میزان به معنای هر گونه وسیله سنجش هست. سنجش حق از باطل، سنجش عدالت از ظلم، سنجش ارزش‌ها، سنجش حقوق انسان‌ها. میزان هر قانون تکوینی و دستور تشریعی رو شامل میشه. در لغت میزان به معنای ترازو و وسیله وزن کردن سنگینی اجسام هست. اما مسلماً میزانی که در این آیه بعد از ذکر آفرینش آسمان بهش اشاره شده، مفهوم گسترده است که هر وسیله سنجش و همه قوانین تکوین و تشریع رو فرا میگیره، نه فقط وسیله سنجش وزن اجناس. برافراشته بودن آسمان و نظم دقیقی که بر میلیون‌ها کره آسمانی حاکم است بدون میزان و قوانین حساب شده امکان پذیر نیست. جهان هستی این چنین جهانی است که بر اساس عدالت استوار است. بدن انسان، سیستم بدن انسان بر اساس عدالت استوار است. هر جزی از اجزا کار خودش رو می کند که میگن این بدن بدن سالم است. اگر یک جزئی از اجزاء بدن انسان کار شایستش رو انجام نده میگن مریضه. میگن اعتدال به هم خورده، باید به پزشک مراجعه کرد. در روایتی که از وجود مقدس پیامبر اکرم نقل شده، پیامبر فرمود که بالعدل قامت السماوات و الارض، آسمان ها و زمین بر اساس عدل استوارند. این روایت رو مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی و در تفسیر اصفا ذیل آیه شریفه و السماء رفعها و وضع المیزان آورده. این تعبیر رساترین تعبیری است که درباره عدالت در جهان تکوین نبی اکرم فرموده است. یعنی عدالت رو محدود به زندگی بشر در این کره خاکی نکنید که سر تا سر جهان هستی و آسمان‌ها و زمین همه در پرتو عدالت و تعادل نیروها و قرار گرفتن هر چیزی در مورد مناسب خودش برقرار هستند و اگر لحظه ای و به مقدار سر سوزنی از این اصول منحرف شوند رو به نیستی می‌گذارند. پس خداوند جهان تکوین رو بر اساس عدالت پیریزی کرده است. در روایتی از امیر مؤمنان علی علیه السلام رسیده است که فرمود العدل اساس بهی قوام العالم، عدل اساسی هست که قوام عالم، ایستایی عالم با عدالت هست. این در جهان تکوین. وقتی به عالم تشریع هم میاییم میبینیم که قرآن تصریح میکند از اهداف انبیا آن است که مردم را به گونه ای بسازند که خود قائم به قسط باشند، خود عدالت را برپا کنند. سوره حدید آیه 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. تحقیقا ما رسولان خود را با دلائل روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی، میزان یعنی وسیله سنجش شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه نازل کردیم تا مردم خود قائم به عدالت باشند، و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم هست. این آیه بسیار شایسته تأمل، دقت و تعمق است. دو سه نکته در رابطه با این آیه عرض کنم. نکته اول این است که از جمله اهداف میانی انبیا آن است که جامعه‌ای بر اساس قسط بپرورند، نه بسازند. فرق است بین اینکه بسازند یا بپرورند. فرقش این است، اگر جامعه ای را بر اساس قسط پروریدند، عدالت در این جامعه نهادینه می شود. اما اگر بدون پروریدن فرهنگ عدالت بخواهند جامعه ای بر اساس عدالت بسازند، این جامعه ماندگار نخواهد بود، این اساس عدالت ماندگار نخواهد بود. عنایت کنید، سخن این است که جامعه عادل پیش نیازش فرهنگ عدالته. لیقوم الناس بالقسط، تا خود مردم قائم به قسط باشند، نه لیقیم الناس بالقسط، تا مردم را وادارند به عدالت. این دو تعبیر فرق میکنه. خب، ساختن جامعه ای بر اساس قسط پیش نیازش چیست و نگهبانش چیست؟ پیش نیازش دقیقاً فرهنگ سازی است. بینات، کتاب در حقیقت زمینه ساز فرهنگند. باید فرهنگ عدالت در جامعه نهادینه بشه. پیش نیاز دوم برنامه است. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان. میزان در حقیقت برنامه است. عدالت بدون برنامه ریزی پا نمیگیره، شکل نمیگیره. و سومین چیزی که عدالت به آن محتاج است قدرت هست، و الا اونها که در پی رانتخاری هستند، در پی ظلم هستند، در پی آنند که عدالت رو زیر پا بگذارند، آرام نمی گیرند. لذاست که و انزلنا الحديد فیه بأس شدید و منافع للناس. ما همراه انبیا حدید را فرستادیم. حدید سمبل قدرت هست، سمبل اقتدار هست. در یک جامعه انسانی هر قدر سطح اخلاق و اعتقاد و تقوا بالا هم باشه، باز افرادی پیدا میشن که سر به طغیان و گردن کشی برمیدارند و مانع اجرای قسط و عدل خواهند بود. بنابراین این که کسانی فکر کنند می شود فقط با موعظه، فقط با نصیحت جامعه‌ای بر اساس عدالت ساخت، این یک توهم باطل است. اجرای عدالت هم نیاز به فرهنگ داره. پیش نیاز اجرای عدالت فرهنگ سازی است و نهادینه کردن فرهنگ عدالت، و نگهبانش اقتدار هست. باید با قدرت در برابر ظالمان، در برابر اونهایی که عدالت رو بر نمیتابند ایستاد. این که در بعضی از روایات هست که رو سیف تکیه شده، شمشیر، قدرت، قدرت در اسلام قطعا اصالت نداره. قدرت در حقیقت ابزاری است برای اجرای حق و اجرای عدالت. در حدیثی از نبی اکرم می‌خوانیم که فرمود بوئست و به سیف بین یده ساعه حتی یعبد الله وحده لا شریک له. این روایت در تفسیر مراغی جلد 27 صفحه 183 است. فرمود من در آستانه رستاخیز مبعوث به شمشیر شده ام تا خدای یگانه پرستش شود. شمشیر هست، قدرت هست، اما با هدف توحید. در حدیثی از امام باقر داریم الخیر کله فی السیف و تحت السیف و فی ظل السیف، فروع کافی جلد 5 صفحه 8. فرمود که خوبی ها تمام در شمشیر و زیر شمشیر و در سایه شمشیر هست. سوء استفاده نکنند کسانی از این تعابیر. سخن این است، شمشیر برای کی؟ شمشیر در مقابل کی؟ شمشیر در مقابل کسانی که عدالت را بر نمیتابند، حق را بر نمیتابند. پیامبر میفرماید من به همراه شمشیر مبعوث شدم، یعنی کتاب و بینات و انزلنا الحدید، یعنی شمشیر. در یه روایت دیگری از امیر مؤمنان علی علیه السلام میخوانیم که ان الله عز وجل فرض الجهاد و عظمه و جعله نصره و ناصره، والله ما صلحت دنیا ولا دین الا به. خداوند جهاد را واجب کرد و آن را بزرگ شمرده و آن را یار و یاورش قرار داده. به خدا سوگند نه دنیا و نه دین جز با جهاد اصلاح نمی شود. فروع کافی جلد پنجم صفحه 8. خب جهاد، شمشیر، همه اینها به عنوان ابزاری است برای اجرای حق، برای اجرای عدالت. این آیه تأمل کردنی است برای اونها که جامعه عادلانه میخواهند، که ما افتخار این را داریم که در پی چنین جامعه ای هستیم. باید بدانیم این جامعه عادلانه، باید بدانیم که این جامعه عادلانه هم نیاز به کار فرهنگی داره و هم نیاز به نگهبانی و عطیت داره. دیگر نکته‌ای که از این آیه شریفه استفاده می‌شود این است که عدالت اجتماعی رو در برنامه‌های دینی نباید از چشم دور داشت. روح نظام اسلامی، روح حکومت اسلامی عدالته. قسط در قرآن نوعاً به معنای عدالت اجتماعی آمده، نه تنها عدالت اقتصادی. عزیزانی که اهل تتبع هستند موارد قسط رو در معجم المفهرس ببینند، میبینند که نوعاً این واژه در مورد عدالت اجتماعی به کار رفته، که البته بخشی از عدالت اجتماعی عدالت اقتصادی است. لیقوم الناس بالقسط در حقیقت هدف میانی انبیا هست، چون هدف نهایی آن است که مردم با خدا آشتی کنند. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. انبیا آمدن بشر رو با خدا آشتی بدن. البته آشتی دادن انسان‌ها با خداوند نیاز به یک جامعه است که در اون جامعه به راحتی بتوانند نسبت به ذات مقدس ربوبی انجام وظیفه و ادب شایسته را به جا بیارند. خب پس بنابر این در جهان تکوین عدالت اصله، در جهان تشریع هم در دعوت همه انبیا عدالت مطرحه، در مکتب ما هم مسئله عدالت از اصول هست. این نکته را عنایت کنید که ما که افتخار می‌کنیم از پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام هستیم، وقتی به ما میگن که اصول دین را بشمارید، ما توحید را میگیم، نبوت را میگیم، معاد را میگیم و عدل را هم به عنوان یکی از اصول مذهبمون بیان میکنیم. البته عدلی را که به عنوان اصول مذهب به حساب میاریم به عنوان صفتی از صفات ذات مقدس ربوبی هست. یعنی اونقدر عدالت در نگاه ما مهم است، او را در زمره فروع نمیاریم، در زمره اصول ذکر میکنیم. در سوره نحل آیه 90 داریم که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان میدهد و از فحشا و منکر و ستم نهی می کند. خداوند به شما اندرز می دهد شاید متذکر بشید. این آیه نمونه ای از جامع ترین تعالیم اسلام هست، در صدرش مسئله عدالت ذکر شده. این دستور ذات مقدس ربوبی هست که او امر به عدالت میکنه. این آیه از جمله آیاتی است که تأثیر فراوانی در گرایش بسیاری از مسلمانان آغاز بعثت داشت. عثمان ابن مظعون که از صحابه معروف پیامبر هست میگه که من در آغاز تنها به طور ظاهری اسلام رو پذیرفته بودم، نه با قلب و جانم، و دلیلش هم این بود که پیامبر به من پیشنهاد میکرد، من از روی حیا و رفاقتی که قبل از اسلام با پیامبر داشتم میگفتم باشه مسلمانم، تا اینکه یک روز مشرف شدم خدمت پیغمبر، دیدم پیامبر سخت و فکره و چشمش به آسمان هست. من عرض کردم با من صحبت میکنی؟ چشمتون به آسمانه؟ پیامبر فرمود همین الان که با شما سخن میگفتم جبرئیل این آیه را آورد، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، تا آخر آیه. او میگوید چنان محتوای این آیه در قلبم اثر گذاشت که از همان ساعت محبت این دین در جانم نشست. من سراغ ابو طالب عموی پیامبر آمدم و جریان را به او خبر دادم. بعد آمدم سراغ ولید ابن مغیره، یکی از سران شرک، و همین آیه را بر او خواندم. او گفت که اگر این سخن از خود محمد است بسیار خوب گفته، و اگر از پروردگار او هم هست باز بسیار زیبا گفته. در روایت دیگری هست که عثمان ابن مظعون میگه وقتی من این آیه رو برای ولید خوندم، او از من خواست دوباره برام بخون. ولید ابن مغیره از سران شرکه. وقتی دوباره خوندم او این چنین گفت، گفت ان له لحلاوتن و ان علیه لطلاوتن و ان اعلاه لمثمر و ان اسفله لمقدق و ما هو قول البشر. این آیه شیرینی خاصی داره، زیبایی و درخشندگی مخصوصی داره، شاخه هایش پربار و ریشه هایش پربرکت هست. این گفتار بشر نیست، این گفتار مافوق بشر هست، گفتار الهی است. این که عرض کردم یکی از ابعاد جاذبه این پیام، پیام عدالت بود، ویژگی عدالت بود، این یک نمونهش که دهها قبیل از این نمونه فراوان هست. در این زمینه مباحث دیگری هم داریم، به فضل خداوند در برنامه آینده محضرتون تقدیم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نام محمد بعد نام خداوند، زینت سرلوحه کتاب مبین Thank you.